آخرین روزهای نوامبر سال 1947 سازمان ملل متحد طرح تقسیم فلسطین به دو منطقه یهودی و عربی و همچنین اداره شهر بیت المقدس به صورت بین المللی را تصویب کرد. این طرح که به قطعنامه 181 مجمع عمومی سازمان ملل نیز موسوم است، در تاریخ 29 نوامبر 1947 با 33 رأی موافق در برابر 13 رأی مخالف، 1 غایب و 10 رأی ممتنع به تصویب مجمع رسید. طرح تقسیم و تجزیه فلسطین به دو دولت یهودی و عربی در حالی تصویب شد که در آن زمان یهودیان تنها 1/3 جمعیت ساکنان فلسطین را تشکیل می‌دادند و اغلب آنها نیز طی سال‌های گذشته از اروپا به این منطقه آمده و تنها بر 6% از زمین‌های فلسطین تسلط داشتند. اما این طرح سازمان ملل 55% از مساحت فلسطین را به آنها می‌داد.
از زمانی که رژیم صهیونیستی به وجود اومد و موجودیت غاصبانشی در فلسطین اعلام کرد، خب دنبال فرصتی در جهت تثبیت این وضعیت بود. اما چون پروژه اشغال آماده نبود و تکمیل نشده بود، لذا ابتدا چنین چیزی مطرح نبود. قطعنامه 181 اومد. این جالب، قطعنامه مال سال 1947، حتی قبل از اینکه رژیم صهیونیستی اعلام موجودیت بکنه. 54% به یهودیان، 44% به فلسطینیان و 2% هم منطقه بین المللی تعریف شده بود. اما رژیم صهیونیستی نه تنها اجازه نداد اجرا بشه، که غرب فشار آورد به اردن و مصر. اردن کرانه باختری باقی مونده را ضمیمه کرد و مصر کرانه نوار غزه را ضمیمه کرد. یعنی اجازه ندادن یک دولت فلسطینی توی این دو منطقه اعلام بشه.
فلسطینیان و همپیمانان عرب آنها طرح مذکور سازمان ملل را رد کردند، اما جنبش صهیونیست با آن موافق بود، به ویژه که این طرح به ایجاد یک حاکمیت یهودی در سرزمین‌های فلسطین مشروعیت می‌بخشید. اما صهیونیست‌ها با همه این وجود با مرزهای تعیین شده موافقت نکرده و تحرکات زیادی برای تسلط بر بخش‌های بیشتری از زمین‌های فلسطین ترتیب دادند. این آغازی بود بر یک درگیری خونین چند ماهه بین اعراب و صهیونیست ها در سرزمین های اشغالی.
انگلیس هم این زمینه رو فراهم کرد که طی 5 آلیا یا 5 دوره مهاجرت جمعیت 3000 نفری یهودی ها با بالاترین برآورد در فلسطین رو از 1880 که شروع شده بود و با دوره قیمومیت به 650 هزار یهودی برسونه، طوری که بتونه به یک نحوی با جمعیت اعراب یه تقابلی داشته باشه، یه برتری رو داشته باشه. و به این نحو زمینه فراهم شدش که در 14 می 1948 بن‌گوریون اعلامیه استقلال رو بگه و خیلی بیشتر از اون حدی که سازمان ملل براشون تعیین کرده بود دست به اشغال بزنن.
ما اعضای شورای مردمی، نمایندگان جامعه یهودی و جنبش صهیونیسم، به برکت حق طبیعی و تاریخیمان و با تکیه بر مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، استقرار کشور یهودی در سرزمین اسرائیل را اعلام می‌کنیم. این سخنان دیوید بن‌گوریون، اولین نخست وزیر رژیم اسرائیل بود، وقتی در موزه تل‌آویو منشور استقلال این رژیم را قرائت می‌کرد. 14 می 1948 او به عنوان رئیس وقت کمیته اجرایی آژانس یهود رسماً برپایی حاکمیت یهود را اعلام کرد. پس از آن پروژه های رژیم صهیونیستی برای اخراج کامل فلسطینیان از سرزمینشان و پاکسازی نژادی آنها از منطقه به شکلی سیستماتیک و برنامه ریزی شده کلید خورد.
زمانی که اینها دست دسته به صورت مهاجر به فلسطین اومدند، گروه های مسلحانه ای درست کردند، مانند هاگانا، اشترن، بالماخ و سازمان های مختلف. کار اینها چی بود؟ کشتار فلسطینیان. فلسطینیان مثلا در یک روستایی به نام دریاسین 253 نفر را سینه دیوار گذاشتن و اینها را با تیروار کشتند. کفر قاسم، قبیات و حیفا، جاهای مختلف همین تکرار کردند که شاید در 1948 این سازمان ها به صورت بسیار گسترده کشتار انجام دادن، که همون یوم النکبه اتفاق افتاد و دو سوم جامعه فلسطینی را وادار به فرار از فلسطین کردن. این رفتار با اعلام موجودیت قاستوان اسرائیل تمام نشد، ادامه پیدا کرد، ولی این دفعه به صورت کاملا سازمان یافته از طرف ارتش رژیم صهیونیستی.
14 ماه می هر سال فلسطینی ها روز نکبت را عزا می گیرند. 14 می سالگرد تبعید اجباری و دست جمعی بیش از 750,000 فلسطینی از منازل و زمین هایشان در فلسطین است. می 1948 بود که سران جنبش صهیونیسم با استفاده از گروه های نظامی و با زور اسلحه بخش بزرگی از فلسطین را غصب کرده و در این منطقه اعلام حاکمیت کردند. نکبت یادآور روزی است که فلسطینیان از 20 شهر و نزدیک 400 روستا رانده شدند و املاک و مزارعشان به اشغال صهیونیست ها در آمد. این روز همچنین قتل عام دست کم 10,000 فلسطینی را در سلسله کشتارهای رژیم صهیونیستی به خاطر این مردم می آورد. اشغالگران اسرائیلی در طول دوران نکبت 774 روستا و شهر فلسطینی را اشغال و 531 مورد را به طور کامل نابود کردند. در جنگی که پس از تشکیل رژیم صهیونیستی بین صهیونیست‌ها و چند دولت عربی در گرفت، آنها بخش غربی اورشلیم را اشغال کردند و روی هم رفته بر 77% خاک فلسطین چیره شدند. بیش از یک دهه بعد با شکست عرب در جنگ 6 روزه 1967، رژیم اسرائیل بخش شرقی قدس را نیز از دست اردن بیرون آورد و به مناطق دیگری از فلسطین دست یافت. از آن پس کار سازمان ملل این شد که قطعنامه‌ای از پس قطعنامه دیگر در محکوم کردن توسعه طلبی اسرائیل صادر کند.
یعنی امروز ما واقعا در یک دنیای داریم زندگی میکنیم، قانون جنگل در آن حکومت میکنه و اگر زور نداشته باشی، قدرت نداشته باشید، نمیتونید دوام بیارید در این جهان. به همین خاطر یا نمیتونید حق خودتو پس بگیرید. به همین خاطر فلسطینیا تنها راه حل مسئله فلسطین مقاومت هستش. حالا این طرحایی که سازمان ملل میخواد بره، اینا خب ما میدونیم سازمان ملل بعد از جنگ جهانی دوم تأسیس شد، اینا بیشتر ابزاری هستن در خدمت خود کشورهای فاتح، کشورهای پیروزمند. 5 تا کشور پیروزمند در جنگ جهانی دوم خودشون این سازمان تشکیل دادن و خودشون هم حق ویتو، از حق ویتو دارن بهره برداری میکنن، یعنی برخوردار هستن، در حالی که کشورهای دیگر از این حق برخوردار نیستن. بنابراین دل بستن و حساب کردن رو سازمان ملل هیچ نتیجه نخواهد داشت. الان ممکنه استفاده نمادین بشه کرد، استفاده تبلیغاتی بشه کرد، ولی حتی در این محدوده سیار تنگ و کوچک هم اجازه نمیدن همچین فرصت رخ بده در برابر جهانیان.
فلسطین کشوری است که در مناسبات فعلی از نظر جغرافیایی یک پارچه نیست و از دو ناحیه جدای از هم تشکیل شده. ناحیه شرقی آن تحت عنوان کرانه باختری رود اردن شناخته می شود و ناحیه غربیش نوار غزه است، شهری که به خاطر قرار گرفتن در نوار ساحلی مدیترانه مهم و معروف شده. این منطقه 41 کیلومتر طول دارد و ارزان در قسمت‌هایی به 6 تا 12 کیلومتر هم میرسد. نوار غزه یکی از پرتراکم ترین مناطق جمعیتی دنیاست که بیش از 1,800,000 نفر سکنه دارد. غزه را سازمان حماس به عنوان جنبش مقاومت اسلامی فلسطین اداره می کند.
اولین چیزی که در فلسطین به عنوان مقاومت خیلی شاخص و شناخته شده است و به عنوان یک واژه اساس شناخته میشه به عنوان انتفاضه، که انتفاضه اول و دوم و انتفاضه سوم که در حال شکل گیری است. انتفاضه به معنای جوشش و خروش. شاید این واژه هم مقاومت رو در خودش داره، هم ایستادگی رو داره و یک مفهوم کاملی است از آنچه که در فلسطین وجود داره. این موضوع و مفهوم کی شکل گرفت؟ زمانی که مردم فلسطین، حتی احزاب و جریان‌های سیاسی فلسطینی با تمام سلیقه‌های متفاوت و با تمامی پسوندهایی که داشتن، به این نتیجه رسیدن که اون چه که اونها رو به پیروزی یا دست کم به چانه زنی میرساند مذاکره و سازش نیست. اون چه که میتونه اونها رو موفق کنه همون سنگ‌های انتفاضه است که تبدیل شد به مشک‌های مقاومت، همون چیزی است که امروز معادله رو تغییر داده. بنابراین بدون تعارفات و بدون اینکه ما بخوایم شعار بدیم، امروز در داخل افکار عمومی ملت‌های منطقه و فلسطین، در داخل فلسطین داریم بحث می‌کنیم، مقاومت یک واژه ارزشمند، یک بسته و یک محتوای قابل احترام است. شما نگاه کنید وقتی که حماس میاد در انتخابات شرکت می‌کنه، تا قبل از اون حماس به عنوان گروه نظامی اسرائیلی ها و دیگرانش معرفی میکردن، ولی وقتی که حماس میاد شرکت میکنه در انتخابات قانونگذاری فلسطین در سالهای پیش، اکثریت کرسی های پارلمان فلسطین رو بر اساس همون قانون تشکیلات خودگردان از آن خودش میکنه. این یعنی چی؟ یعنی که گزینه مقاومت هم مقبولیت داره، مقبولیت سیاسی داره، هم مقبولیت مردمی داره. وقتی که به یک گروه مقاومت در ساختار سیاسی رأی داده میشه، یعنی مورد پذیرش افکار عمومی است بر اساس همون شاخصهایی که خود اتفاق غربی‌ها تعریف کردن به عنوان دموکراسی.
اوج مقاومت فلسطینیان در برابر صهیونیست‌ها جنگ تمام عیار روزهای پایانی سال 2008 بود، جنگی که در آن رژیم اسرائیل تمام توانش را گذاشت و حتی از بمب‌های نامتعارف نظامی استفاده کرد، بمب‌هایی که از دید موافقتنامه‌های بین‌المللی در ردیف به تسلیحات ممنوعه هستند. با این همه رژیم اسرائیل ناکام ماند و نتوانست بر غزه مسلط شود. به جبران این شکست، رژیم صهیونیستی نوار غزه را در محاصره بی سابقه فرو برد. بسیاری از فعالان حقوق بشر در سراسر جهان این اقدامات وحشیانه صهیونیست‌ها را محکوم کرده و رژیم صهیونیستی را برای ارتکاب جنایات جنگی مستوجب محاکمه در دادگاه‌های بین‌المللی دانستند. مجله آتلانتیک در 17 مارس 2009 از غزه با عنوان هیروشیمای عربی نام برد.
رژیم صهیونیستی در 9 سال گذشته در 4 تا جنگ شکست خورد، با مقاومت، هم با مقاومت فلسطینی، هم با مقاومت لبنان. یعنی جنگ 33 روزه و جنگ 22 روزه الان بعد دیگر جنگ دیگه شکست فاضح خورد، در خلاف محاسباتی که در ذهن داشت. این نتیجه یعنی ما میتونیم بکنیم این بالاخره ثمرات خود جوانانه فلسطینی، جوانان مقاومت هستن. جوانان مقاومت امروز با ایثارگری که دارن، با دسترسی که پیدا کردن به تکنولوژی های تسلیحاتی مدرن، اینا خودشون در یک جایگاه کاملا خوبی قرار دادن که تونستن پیروز بشن در چند سال جنگ. من احساس میکنم رژیم صهیونیستی همونطوری که از غزه توسط مقاومت مطرود شد، برانده شد، با و نتونست برگرده و از لبنان هم ترد شد نتونست برگرده. من فکر کنم بالاخره این رژیم در اثر مقاومت جوانان فلسطین امروز خودشو محاصره کرده یا زندانی کرده در یک چهار دیواری در قدس غربی.
ما اگر مجموع تحولات مبارزاتی، نظامی و حتی سیاسی رو طی حدود دو دهه اخیر تعقیب و تحلیل بکنیم، میبینیم که در حقیقت فلسطینی ها و جنبش حزب الله لبنان دست برتر رو داره. حتی باز در این غالب میشه به حملات متعددی که اسرائیلی ها به نیروهای حزب الله لبنان در سوریه، نه در لبنان، در سوریه داشتیم، و متقابلا حملاتی که به طور متقابل حزب الله لبنان داشت. نتیجه این شد که دیگه اسرائیلی ها واقعا بحث بازدارندگی رو از جانب حزب الله لبنان اینجا داشته باشن و مثل گذشته دیگه نتونن هر آن و هر وقتی که اراده حمله کردن رو عملیاتی بکنن. نتیجه این که اون بازدارندگی که به نفع اسرائیل بود الان بالعکس شد، به نفع جبهه مقاومت شد و اسرائیلی ها در این حوزه، یعنی حوزه جبهه مقاومت، دست برتر رو ندارن. و از این توضیحات من این نتیجه رو میگیرم که اسرائیلی ها برخلاف 50 سال نیمه دوم قرن گذشته، یعنی از حدود 1948-50 تا 2000 دوره سیطره بود، تثبیت بود، تقویت بود و گسترش بود، این 20 سال اخیر رو من اسمش رو میگذارم دوره زوال، سرازیری، سقوط و فروپاشی.
گوش به زنگ باشید، فقط 4 روز تا آغاز مرحله دوم ثبت نام نهایی متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی فرصت باقی است. ثبت نام نهایی متقاضیان داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی از 5 شنبه 27 مهر تا 4 شنبه 3 آبان به صورت الکترونیکی برگزار می شود. متقاضیانی که کد پیگیری دریافت کردند باید از طریق پنجره واحد وزارت کشور به نشانی کشور نقطه MOI نقطه IR و تکمیل پرسشنامه‌ای بر خط فرایند ثبت نامشان را نهایی کنند. به یاد داشته باشید داوطلبانی که مدارک آنها در مرحله پیش ثبت نام تایید و کد رهگیری دریافت کرده باشند می توانند ثبت نام نهایی را انجام دهند. عدم شرکت در مرحله نهایی به منظره انصراف از ثبت نام تلقی می شود. ستاد انتخابات کشور.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد های
گفتگوهای دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
دوستان، صدای ما را از پخش شبکه رادیویی گفتگو می شنوید. صدای اندیشه ها امروز 23 مهر ماه 1402 هجری خورشیدی است، سال روز شهادت پنجمین شهید مهراب آیت الله اشرفی اصفهانی به دست منافقان کوردل هست و امروز همچنین روز جهانی نابینایان و روز عصای سفید هم هست. این روز رو گرامی می داریم.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله، بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد قامت کردن سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتن. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما
هستید. زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به ارتباط عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه عابد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهند.
سلط پشت خط باشید، میریم روی کار برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدش این که از طریق پیام رسان واتساپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارم، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنم، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گوش به زنگ باشید. فقط 4 روز تا آغاز مرحله دوم ثبت نام نهایی متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی فرصت باقی است. ثبت نام نهایی متقاضیان داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی از 5 شنبه 27 مهر تا 4 شنبه 3 آبان به صورت الکترونیکی برگزار می شود. متقاضیانی که کد پیگیری دریافت کردند باید از طریق پنجره واحد وزارت کشور به نشانی کشور نقطه MOI نقطه IR و تکمیل پرسشنامه‌ای بر خط فرایند ثبت نامشان را نهایی کنند. به یاد داشته باشید داوطلبانی که مدارک آنها در مرحله پیش ثبت نام تایید و کد رهگیری دریافت کرده باشند می توانند ثبت نام نهایی را انجام دهند. عدم شرکت در مرحله نهایی به منظره انصراف از ثبت نام تلقی می شود. ستاد انتخابات کشور.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر، و امیدوارم که لحظه هاتون قرین آرامش الهی باشه. همچنان از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما شنوندگان عزیزمون هستیم و ازتون تقاضا میکنیم اگر نظری دارید در مورد برنامه ها، پیشنهادی دارید و یا انتقادی دارید، از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 به ما اطلاع بدید و یا اینکه با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 تماس بگیرید. برای شهرستان ها و خود تهران هم هیچ فرقی نمی کنه. شماره تلفن 162 در اختیار شما مخاطبین عزیز رادیو گفتگو هستش. با افتخار در خدمت شما هستیم و امیدواریم که امروز یک روز بسیار خوب و قشنگ باشه برای شما دوستان عزیز. دوستان، لبخند رو فراموش نکنید، همیشه در زندگی شاد باشید و از لحظه هاتون به بهترین نحو استفاده کنید. به ساعت 9 صبح رسیدیم، همکارانم آماده هستن تا مجله علمی روزانه رو تقدیم شما کنند. به اتفاق شما میشنویم.
روزانه.
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام پروردگار مهربان، سلام، صبح بخیر.